الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
گزارش جدید جاوید رحمان به مجمع عمومی سازمان ملل، حاوی مستنداتی از نقض حقوق بشر توسط مقام‌های جمهوری اسلامی. ادامه فشارها بر خانواده نسرین ساتوده وکیل زندانی، تشکیل پرونده جدید برای نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی، بازداشت یک شهروند دوتابعیتی دیگر و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و بهائیان در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش شفاهی خود به مجمع عمومی سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران را به نقض جدی حقوق شهروندان خود متهم کرد. او در سخنان خود با اشاره به سرکوب خونین اعتراض‌های آبان سال گذشته از کشتار و اعدام معترضان انتقاد کرد و با نام بردن از نوید افکاری، جوان اهل شیراز که چندی پیش اعدام شد، گفت که اعدام او به رغم وجود ادعاهای مبنی بر شکنجه و اخذ اعتراف‌های اجباری بود. جاوید رحمان همچنین بار دیگر خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شد. پس از سخنان گزارشگر ویژه سازمان ملل، نمایندگان آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا هم از وضعیت حقوق بشر در ایران و سرکوب و کشتار معترضان انتقادهایی را مطرح کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره گزارش اخیر جاوید رحمان میگوید:
این گزارشی است که معمولا بهش میگن گزارش‌های سالیانه برای مجموعه سازمان ملل و حاوی همه مسائل نقض حقوق بشر، از موضوع سالگرد تظاهرات پارسال که تا کنون مسئولان جمهوری اسلامی شمار قربانیان رو هم به طور رسمی اعلام نکردن بگیرید، تا اعدام نوید افکاری، تا به طور کلی وضعیت متاسفانه وخیم حقوق بشر در ایران، زندانیان سیاسی و و و. مقامات جمهوری اسلامی چهار دست میگن که سازمان ملل، جامعه جهانی اصلا در امور داخلی ما حق دخالت نداره. و خب هم جهان شمول بودن حقوق بشر رو زیر علامت سوال میخوام ببرن، هم وقتی که مثلا نقض حقوق بشر مثلا در آمریکا مطرح میشه، اونجاست که صحبت از حقوق بشر میکنن. بنابراین حقوق بشر اگر درباره به قول خودشون دشمنان جمهوری اسلامی باشه، جهان شموله، ولی اگر درباره وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران باشه، امر داخلی است و سازمان ملل، مجامع بین‌المللی حقوق بشر حق دخالت ندارند.
اما با همه این انتقادها، فشار بر دگراندیشان و منتقدان جمهوری اسلامی ادامه دارد. یکی از این موارد زندانی کردن نسرین ستوده وکیل دادگستری است و فشارهای امنیتی بر خانواده‌اش. وکیلی که طی سالهای گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته و حالا با حکم 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق زندانی است. اما فشارها بر این مدافع حقوق بشر به همین جا ختم نمی شود. دو سال پیش بود که مأمورین امنیتی همسر او رضا خندان را بازداشت کردند. بازداشتی که 3.5 ماه به طول انجامید. یا 8 سال پیش که فرزند 12 سالش مهراوه را ممنوع الخروج کردند و حالا که مهراوه خندان 20 ساله شده، او را دادگاهی می کنند. مهراوه خندان، فرزند نسرین ستوده و رضا خندان، مرداد ماه گذشته و پس از اعتراض به برخورد یکی از مأمورین بند زنان زندان اوین چند ساعت بازداشت و پس از تأمین وثیقه به طور موقت آزاد شد. دادگاهش هفته پیش برگزار شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، درباره پرونده فرزندشان مهراوه بیشتر میگوید:
از چند ماه پیش دادسرای اوین پرونده ای رو بر علیه دختر من تشکیل داده بود که بر اساس اون بود که حدود 2 ماه پیش چند تا تیم عملیاتی دادسرا و نهادهای دیگه اومدن خونه ما و دخترمون رو بازداشت کردن به اتهام توهین به مأمور زندان و ضرب و جرح ایشون. که البته خب اون موقع هم ما مطرح کردیم که این یه پرونده عادیه، باید توی دادگاه عادی رسیدگی میکرد. هجوم این همه نیروی امنیتی هیچ دلیلی نداره، مگه ایشون تروریسته که چنین کاری کردن؟ ولی به هر حال چون زور دارن، قدرت دارن، این کارو کردن و در ادامه همون پرونده رو تکمیل کردن، ظاهرا فرستادن دادگاه کیفری 2. چند وقت پیش برای ما احضاریه اومده بود که مهرابه باید 5 آبان توی دادگاه حاضر بشه. ما رفتیم به اتفاق آقای مصطفی نیلی و خانم شادی حلیمی که وکالت مهرابه رو لطف کرده بودن، به عهده گرفته بودن. خود مهرابه هم دفاعیاتش رو انجام داد. از طرف زندان هم علاوه بر اون خانم مأمور، یه خانم دیگه هم اومده بود که نماینده قسمت حقوقی اونجا بودن. دفاعیات انجام شد، جلسه دیگه تشکیل نخواهد شد، اما قاضی با توجه به دلایل و مشاهده فیلم دوربین مدار بسته و دفاعیات مهرابه و وکلاش رأی صادر خواهد کرد.
ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، 25 مهر ماه توسط مامورین امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شد. او ممنوع الملاقات است، به وکیل دسترسی ندارد و علت بازداشتش هم اعلام نشده است. ناهید تقوی 66 سال دارد و مدتی در شهر کلن آلمان ساکن بوده. مریم کلارن، فرزند ناهید تقوی، درباره بازداشت مادرش به رادیو فردا گفت:
مادرم در جمعه گذشته تو تهران بازداشت شدن. من داییام به زندان اوین رفتن و سوال کردن و اجازه گرفتن که دواهاشو بهش بدیم، چون فشار خونش خیلی بالاست، اما اجازه ندادن و ما هیچ خبری از مامانم نداریم. ما وکیل گرفتیم، اما وکیلم هیچ ممکنی نبود با مامانم صحبت کنه. مامانم بازنشسته هستش و به عنوان یه انسان تو حق زنان و حقوق بشر کمک میکنه.
به جز ناهید تقوی، همکنون چند شهروند خارجی یا دو تابعیتی دیگر هم در ایران زندانی‌اند. از جمله سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، کایلی مورگیلبرت، استاد دانشگاه با تابعیت استرالیا، احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی و نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که فروردین سال 95 در تهران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم نظام به 5 زندان محکوم شد. در حالی که محکومیت او چند ماه دیگر به پایان می‌رسد، قرار است روز دوشنبه در رابطه با پرونده دیگر محاکمه شود، به اتهام تبلیغ علیه نظام. نازنین زاغری از اسفند 98 با پابند الکترونیکی در مرخصی به سر می‌برد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، درباره این قبیل بازداشت‌ها می‌گوید:
در واقع سال‌هاست که نهادهای حقوق بشری گفتند که بیشتر این پرونده‌ها در واقع پرونده قضایی نیستند، بلکه یک نوع گروگانگیری است که به شکل یک پرونده قضایی در اومدن. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستن که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش میبرن و همه چیز نشون میده که به خصوص در این پرونده صحبت از یک گروگانگیری است و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
اما نازنین زاغری تنها زندانی سیاسی نیست که در زمان حبس برایش پرونده دیگر تشکیل می شود. دیدبان حقوق بشر اخیراً از تشکیل پرونده جدید برای نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست زندانی، خبر داد. نشر اکاذیب اتهام جدید اوست به دلیل انتشار نامه‌هایی درباره آزارها و شکنجه‌های روحی که در دوره بازداشت متحمل شده بود. نیلوفر بیانی از بهمن سال 96 زندانی است و به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به 10 حبس محکوم شده. برای پریسا رفیعی، فعال دانشجویی، هم جدیداً پرونده دیگری تشکیل شده به اتهام تبلیغ علیه نظام که مربوط به اطلاع رسانی او درباره شرایط بازداشت و بازجویی است. این دانشجوی دانشگاه تهران در پرونده نخست خود به دلیل شرکت در اعتراض‌های دانشجویی به 1 زندان محکوم شد و از تیر ماه امسال این محکومیت را در زندان اوین می‌گذراند. پریسا رفیعی که در پی اعتراض‌های دی ماه 96 3 در بازداشت بود، پس از آزادی موقت از شرایط بازداشتگاه‌ها نوشت و از آنچه بر زندانیان زن می‌گذرد. تا تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر میگوید:
به نظر میرسه این پرونده ها و در واقع نوع اتهامی که این افراد باهاش مواجه شدن، نیلوفر بیانی و پریسا رفیعی، مشخصا اشاره به نامه هایی داره که این دو در اون از وضعیت بازداشتشون و بدرفتاری هایی که باهاشون در دوره بازداشت شده شکایت کرده بودن و این جای نگرانی بسیار داره، برای اینکه وظیفه مقامات قضایی بررسی شفاف و بی‌طرفانه این ادعاهای بدرفتاری که بسیاریش هم دردناک و خلاف تمام قوانین داخلی و بین المللی هستش باید باشه و مقامات قضایی به جای اینکه به بررسی این ادعاهای افراد بپردازن، دارن کسانی رو که از بدرفتاری ها شکایت اولا به مقامات حکومتی و بعد افکار عمومی بردن رو سعی میکنن مجازات بکنن و این اتفاق بعد از روینمایی از سند امنیت قضایی که به گفته مقامات قضایی قراره در واقع تاکید مجدد قوه قضایی بر پایبندی به اصول دادرسی عادلانه باشه بسیار شبهه‌ناک هستش، برای اینکه مسئله شکنجه و عدم بررسی اون رویه‌ای هستش که مقامات قضایی دهه‌ها در پیش گرفتن و هیچ عزم جدی برای تغییر این روند وجود نداره متاسفانه.
شعبه 3 دادگاه انقلاب مشهد برای 5 بهایی حکم زندان صادر کرد. ساناز اسحاقی، نیکا پاکزادان، فرانه دانشگری، نکیسا حاجی‌پور و نغمه ذبیحیان هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهایی. فرید زیرگی مقدم، دیگر شهروند بهایی، هم از 28 مهر ماه محکومیت خود را در زندان بیرجند می گذراند. او در 2 پرونده به اتهام‌های عضویت در تشکیلات بهایی و توهین به مقدسات جمعاً به 6 سال زندان محکوم شده است. اتهام‌هایی که طی سال‌های اخیر علیه ده‌ها بهایی مطرح شده و سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی می‌گوید، این اتهام‌ها تنها ریشه در مقابله جمهوری اسلامی با اعتقادات بهاییان دارد.
بهاییان در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهایی در زندان هستند. همینطور بهاییان از حقوق اقتصادی محروم هستند، به طوری که در چند سال گذشته صدها خانواده بهایی از تامین معاش خود محروم شدند و مغازه های آنها بدون هیچ دلیلی و بهانه های واهی مهرموم میشه. همینطور بهاییان هنوز از حق تحصیل محروم هستند و اجازه ندارن که در دانشگاه های درس بخونن.
و خبرهایی از بازداشت‌های هفته گذشته. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت 4 فعال کارگری در مجتمع نیشکر 7 تپه خبر داد. بازداشت شدگان یوسف بهمنی، حمید منبینی، ابراهیم عباسی و مسعود هیوری نام دارند. همزمان نگار مسعودی، عکاس و مستندساز هم توسط مأمورین امنیتی در تهران بازداشت شد. او طی سالهای گذشته از قربانیان اسید پاشی‌ها عکاسی کرده بود. شبکه حقوق بشر کردستان هم از بازداشت فاروق عزیزی و عطا فتاحی، 2 شهروند ساکن شهرستان‌های اشنویه و مریوان توسط مأمورین امنیتی خبر داد. عبدالله آسکانی، شهروند سنی و فعال مدنی ساکن چابهار هم هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت هیچ یک از این افراد خبری در دست نیست. محمد جواد شکوری مقدم، مدیر عامل وبسایت آپارات، به خاطر انتشار یک ویدئو توسط یکی از کاربران این سرویس اینترنتی به 10 سال زندان محکوم شد. وبسایت آپارات مهمترین وبسایت اشتراک گذاری ویدئو در ایران است و گفته شده که اتهام مدیر عامل آن در رابطه با آپلود ویدئویی از یک مصاحبه با کودکان بوده که در آن مصاحبه‌گر از کودکان پرسیده می‌دانید چگونه به دنیا آمده اید و او به همین علت به اشاعه فحشا متهم شده است. و شارمین میمندی نژاد، بنیانگذار نهاد خیریه جمعیت امام علی، پس از 129 روز بازداشت با وثیقه‌ای 2 میلیارد تومانی آزاد شد. در تصاویری که از دقایق نخست آزادی او مقابل زندان اوین منتشر شده، شارمین میمندی نژاد برای راه رفتن از واکر استفاده می کند، در حالی که نزدیکانش می گویند او پیش از بازداشت هیچ مشکل جسمانی نداشت. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.